بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از خانش و شرح فی مافی مولوی. من خاطرم میاد که در جلسه گذشته در مورد اینکه آدم‌ها و هر چیزی در دنیا یه اصلی داره و یه فرعی، یعنی یک ظاهری و یک باطنی، یک چیزی که برای اون آفریده شده یا چیزی که در کنار اون اصل وجود داره، فرعیات. به خاطر همین یه صحبت‌هایی کرد مولوی. امروز بیشتر به این میخواد بپردازه که مسئله شناختن خود مهمترین مسئله‌ایه که شاید من و شما به عنوان آدم‌هایی که حتی تو سال 2021 میلادی زندگی می‌کنیم باید بهش بپردازیم. شما حتما این روایت خیلی معروف رو شنیدید که خودشناسی راه خداشناسیه، یا حتی تو عرفان‌های جدید و روانشناسی مدرن به خودشناسی بسیار تکیه و تاکید میکنن. البته خودشناسی ابعاد متفاوتی داره و از دیدگاه‌های متفاوت میشه بهش نگاه کرد و پرداخت، ولی هر اندیشمندی، هر عالم دینی، هر دانشمند انسانشناسی حتی در دوره مدرن به خودشناسی عرض میکردم که خودشناسی در تمام اصول تمام علوم گویا اومده. بعد چه اتفاقی مگه میفته تو این خودشناسی؟ ببینید، یه تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، علی ظاهر من یه تایمی به دنیا میام، یه تایمی میمیرم، این دیگه بدیهیه. حالا قبلش چی بوده یا بعدش چی خواهد شد، الله اعلم. شما میتونید نظریه ی هر کدوم از عالمان دینی، فرزانگان، رؤسای ادیان و مذاهب یا هر چیز دیگر رو بپذیرید. درسته؟ میتونی بپذیری که مثلا در مورد دنیای قبل از زندگی و دنیای پس از مرگ، نمیدونم بودا چی گفته، مسیح چی گفته، عیسی چی گفته، نیچه چی گفته، فروید چی گفته، یونگ چی گفته، یا هر دانشمند دیگه، شما یکی از عقاید رو میتونی بپذیری، میتونی نپذیری. ولی علی‌ظاهر آنچه که مشخصه، من و شما یه تایمی تو این دنیا زندگی میکنیم. چی جوری زندگی کنیم که از این زندگی امکان داره یه روز طول بکشه، امکان داره 120 سال طول بکشه، چه بسا بیشتر. الان دیگه علم داره به سمتی میره که پیشبینی میکنن در 25 سال آینده بتونن بشر رو نامیرا کنن. یعنی با همین علمی که تکنولوژی سلول‌های بنیادی و اینا درست می‌کنن، بتونن در بشر نامیرایی ایجاد کنن. یعنی بشر دیگه به خودی خود نمیره، هر وقت خودش اراده کرد بره بگه آقا لطفا منو بکشید، یه آمپولی چیزی میزنن میکشنش. و احتمال اینکه در 25 سال آینده این اتفاق بیفته خیلی زیاده، و اینچنان که علمم پیش میره اصلا چیز عجیبی نیست. خب حالا چه کار کنیم؟ حالا بیایم به این بپردازیم که حالا من چجوری میتونم تو این مدتی که زنده ام زندگی خوب و خوشی داشته باشم. خوش یعنی خوشحال باشم، روحن، جسمن، ذهنن و ظاهرن، و خوب زندگی کنم یعنی برای دیگران مفید باشم، برای خودم مفید باشم، دوچار آزار و اذیت نکنم دیگران رو، خودم آزار و اذیت نکنم، دیگرانم آزار و اذیت نداشته باشم. این تکه کلامی که من میگم همیشه خوب و خوش باشید، همین از همینجا اومده. یعنی هم روحن، قلبم، ذهنن، ظاهرن شاد باشی، هم خوب زندگی کنی، مفید زندگی کنی، بدون آزار و اذیت دیگران و خودت، و مفید بودن و اینکه مؤثر باشی. خب حالا این آیا یکی از پایه های اصولی این خوب و خوش زندگی کردن خودشناسی نیست؟ من هر چی بتونم خودم رو اول به عنوانی که یه آدمم، یه انسانی روی این کره زمینم، ویژگی های فیزیولوژیک و جسمی خودم رو، ویژگی های ذهنی و روانی خودم رو، توانمندی های خودم رو، چیزهایی که بالقوه در وجود من وجود داره، در ذات من به ذات هست، توانمندی هایی که من دارم و اونو ظاهر نکردم، بارز نکردم، خیلی چیزهای دیگر رو من میتونم بشناسم که به این خوب و خوش بودن کمک کنه، فراخور این که اصلا زندگی پس از مرگی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا جهنم که وجود داره، اصلا به درک میخواد باشه میخواد نباشه، که من خودم از طرفداران مکتبی هم که میگم اگر اینجا خوب و خوش زندگی کردی چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه شما نباختی، برنده ای. حتی اگه دنیای پس از مرگم وجود داشته باشه، تو اگه اینجا خوب و خوش زندگی کرده باشی اونجا هم خوب و خوشی، چون اونجا هم ادامه همینه دیگه. ولی نه، کسی که اینجا بدبخته اونجا هم بدبخته، کسی که اینجا نمیتونه رو خودش کار کنه و یه زندگی خوب برای خودش بسازه اونجا هم همین اتفاق براش میفته، اگر باشه، نباشه هم که دیگه نیست دیگه. حالا مولوی چی میگه؟ حالا ببینید، همین خودشناسی میشه از زاویه های متفاوت بهش نگاه کرد. همین که جریان این که من فیزیولوژیک یا جسم خودم رو بشناسم، روح و روان خودم رو بشناسم، عقل و خرد خودم رو بشناسم، استعدادها و توانمندی های خودم رو بشناسم، هر کدوم از اینا به یه دردی میخوره، هر کدوم از اینا یه کاربردی داره. شما بدنت رو بشناسی یه کاربردی داره، روح و روانت رو بشناسی یه کاربردی، عقل و خردت رو بشناسی یه کاربردی، استعدادها و توانمندیات رو بشناسی یه کاربرد دیگه ای داره. حالا چه بهتر که این چهار تا پایه صندلی رو همزمان با هم بشناسی و رشد بدی و توانمندشون کنی. یه صندلی رو در نظر بگیرید که یکی از پایه‌هاش کوتاه، یکیش بلنده، اون چه صندلی میشه؟ آیا تو میتونی راحت روش تکیه بدی بشینی؟ انسان سالم، انسان درست حسابی، آدمیه که هر چهار تا پایه صندلیش رو به اندازه و خوب، آنچنان که هست و باید باشد، قرار میده. مثلا بعضیا میان به جسمشون خیلی بها میدن، دیدید دیگه بدنسازا چی کار میکنن، شبانه روز دارن تخم و مرغ و نمیدونم هویج و اینا میخورن، پروتئین و این کارهایی که رو بدنشون میکنن تک تک عضلاتشون میزنه بیرون، ولی از استعدادهای درونیشون، از عقل و خردشون، از روح و روانشون شاید چیزی ندونن، شاید هم بدونن حالا علی ظاهر. یا کسانی که تمام عمرشون رو به علم و دانش صرف میکنن ولی 50 سالش نشده، 10 تا دندون خراب داره، تمام موهاش ریخته، همه عضلات بدنش درد میکنه، بدتر از من کمر درد و پا درد و این از اون ور افتاده اون از اون ور. اینا رو دارم یه ذره میگم خودمو یادآوری، به خودم هم تلنگری باشه. یا یه نفری که همه چیز رو بر مبنای عقل و خرد و استدلال و محاسبه میذاره، روح و روانش هیچ لذتی از دنیا نمیبره، هیچ لذتی نمیتونه از هنر، از زیبایی، از طبیعت ببره. همه جورش رو دوره ورمون دیدیم. ولی چقدر خوب میشه آدم چهار تا پایه صندلیش رو با هم دیگه رشد بده، یعنی متعادل. حالا ولی مولوی چی میگه؟ مولوی میگه این بدن شما یه مدتی امانته، دور از جون یه خری یه اسبی دادن به شما، شما یه مدت اینو سوار شید. این بدن شما مثل اون خر، مثل اون اسب، مثل اون شتر، مثل اون اتومبیل اصلا، که قرار این روح شما رو، این وجود شما رو به یه منزلی برسونه. حالا رسالت من با این توضیح چیه؟ رسالت من اینه که به این اسبه، به این شتره، به این اتومبیله سوخت برسونم تا بتونه این روح رو ببره به این منزل برسونه. به قول شما بنزین این اتومبیل رو تأمین کنم. حالا بنزین این اتومبیل چیه؟ این جسم من، غذا به میزان کافی، ویتامین ها، پروتئین ها، نمیدونم چی میگم، ورزش، سلامتی، همه اینا رسیدگی کنم. ولی اینو یادت نره، روح من، روان من، ذهن من، عقل من، خرد من غذای دیگه ای میخواد. غذای روح من قرمه سبزی نیست. مولوی امروز میخواد به من بگه از اون غذایی که به اون خر و اسب و شترت میدی خودت نخور احمق. چرا فکر میکنی غذای جسم با غذای روح یکسانه؟ چرا برای روح یک تشخص جداگانه قائل نیستی؟ فکر میکنی انسان همین اومده بخوره و بخوابه و شهوترانی کنه و از این دنیا بره؟ پس این چه دنیاییه؟ قائل باش که تو خرسواری نه خر، تو شتر سواری نه شتر، تو سوار اون اسب، این اسب که نیستی. مولوی امروز اومده به من بگه اسب نباش، اسب سوار باش. غذای اسب سوار با غذای اسب فرق میکنه. تو را غیر این غذای خواب و خور غذای دیگری است. فکر کردی همین غذایی که میخوری میخوری و میخوابی و همینه؟ یه غذای دیگه ای تو باید بخوری. ابیتو ان ربیت امونی و یسقینی. این ابیتو، ابیتو از بیته، بیت یعنی چی؟ بیت یعنی خانه، بیت رهبری، شنیدید دیگه؟ بیت المال یعنی خونه پولا، آره. ابیتو از بیته، ابیتو یعنی موندم، خونه کردم، لونه کردم. اند ربی، اند یعنی نزد، نزد پروردگارم. یطعمونی و یسقینی، به من طعام داد و مرا سیراب کرد. حالا این از کجا میاد؟ در بین عرفا و زاهدینی که خب مراتب بالایی هست، یه روزه هست به اسم روزه وصال. وصال یعنی چی؟ یعنی وصله به هم دیگه، یعنی بدون این که افطار و سحر چیزی بخوره، همینطور نانستاپ. روزه وصال یعنی روزه نانستاپ، نانستاپ همینطور روزه ممتد میگیرن تا 3 روز یا 7 روز، بهش میگن روزه وصال. دوره پیامبر کسانی بودن که روزه وصال میگرفتن، یعنی افطار و سحر هیچی نمیخوردن، 3 روز پشت سر هم هیچی نمیخوردن، به جای اینکه 1 روز نخورن 3 روز نمیخوردن. پیامبر اومد گفتش که این روزه بر شما جایز نیست، یعنی شماها نباید اینطوری روزه بگیرید. گفتن خودت چرا میگیری؟ ما دیدیم که تو چند روز پشت سر هم چیزی نمیخوری. بعد اینو گفت، گفت اویتو ان ربی یطعمونی و یسقینی، من پیش پروردگارم غذا میخورم نمیدونم آب میخورم، اینطور نیست که من تو روز هیچی نخورم، ولی من کجا میخورم؟ عند ربی، نزد پروردگارم میخورم. حالا به قول مولوی، جاهلان دوباره این را به ظاهر بردند، اومدن گفتن این آب و غذای بهشتی میخورده، به خاطر همین میان میگن پیامبر رفت معراج نمیدونم انگور خورد، شیر برنج خورد، عسل خورد، نمیدونم این چیزا رو خورد، برای اینکه عقل من و شما به این قد نمیده که این یطعمونی و یسقینی غذای روح منظورش بوده. میای اون رو تعبیر به غذای ظاهر میکنی، میگیم پیامبر نزد خداوند مثلا قیمه بادمجون میخورده. حالا من برای چی فراموش کردم که روزه وصال گرفتم چند روز غذا نخوردم؟ چون داشتم نزد پروردگار غذا میخوردم. در این عالم آن غذا فراموش کرده ای. از همین جمله میشه فهمید که منظور مولانا از آوردن این کلام پیامبر که من نزد پروردگار غذا میخورم غذای ظاهر نیست. چرا؟ چون ما غذای ظاهر که فراموش نمی کنیم. صبح بیدار میشیم نهار و شام رو گذاشتیم، اصلا چشممون رو باز میکنیم قبل از هر کاری فکر نهار و شامیم. ولی این چه غذاییه که ما فراموش کرده ایم و به این غذا مشغول شده ای؟ شب و روز تن را میپروری، آخر این تن اسب توست و این عالم آخر اوست، و غذای اسب غذای سوار نباشد. دیگه توضیحات رو دادم، کامل مشخصه. او را به سر خود خواب و خوریست و تنعمیست. اون اسبه برای خودش یه خواب و خور و تنعم، یعنی نعمت بردن، تنعم بهره بردن، مثلا یه بهرهی اون خودش از دنیا داره اون اسبه. دیگه میدونید اسبه چیه دیگه. اما به سبب آن که حیوانی و بهیمی بر تو غالب شده است، تو بر سر اسب در آخر اسبان مانده ای. چرا من و شما فقط به فکر بخور و بخواب و بپوش و مادیاتی؟ چون قاطی اسبا شدیم، موندیم تو آخر. مولوی یه جا دیگه تو مثنوی هم میگه، میگه این جهان آخره. یادتون بیاد تو دفتر اولم گفت این علوم علم آخر است. تو میری مهندس میشی، چیز بعدی هم نیست، خونه میسازی برای مردم، ولی در نهایت علم آخره. این خونه چون 50 سال دیگه خراب میشه. علم الابدان، پزشکی، نمیدونم شیمی، فیزیک، ریاضی، همه اینا علم آخره. این دنیا آخره دیگه. از نظر مولوی بدن ما مثل اون اسب، پس این دنیا هم آخره. ما یه سری اسبیم تو آخر دنیا. هر کاری هم برای دنیا میکنیم علم آخره. فیزیک و شیمی و فضاشناسی، حالا زمین خیلی کم بود، الان دارن به مریخ و ماه و مشتری و زحل و اینا رسیدن. حال تو همین زمین رو آباد کردید بس نی؟ در وصف شاهان و امیران عالم بقا مقام نداری، دلت آنجاست. اما چون تن غالب است، حکم تن گرفته ای و اسیر او مانده ای. همچنان که این دیگه داستان لیلی که معروفه. یه چیزی هم بگم، ببینید ما فکر کن من به عنوان یه انسان 3 منو دارم. منو چی بهش میگن؟ 3 منو دارم که تو این دنیا میتونم ازش استفاده کنم. منوی شماره 1، بدتر از حیوان. منوی شماره 2، حیوان. منوی شماره 3، انسان. خب الان همه تون میگید ما انسانیم، ولی نه، منظورم از ظاهر نیست، رفتاری که میکنیم. ببینید حیوان به غریزه میخوره و میآشامه و شهوترانی و کاری هم به کار کسی نداره، تا وقتی گرسنه نباشه کاری به کار کسی نداره. بدتر از حیوان ماهاییم، دور از جون شما خودمو میگم. سیر و گشنه نداره، حقوق همدیگر رو زائل میکنیم، بلا سر هم میاریم، دروغ میگیم، نمیدونم هزار تا رفتارهای زشت و خبیث و رذالت بار داریم، در صورتی که گرسنه هم نیستیم، تازه سیر هم هستیم، برای هفت پشتمونم داریم، ولی دائم فکرمونه سر کیو امروز کلا بذارم، امروز چجوری به منابع مالی اضافه کنم، امروز چجوری نمیدونم دنبال شهرت و قدرت و ثروت و شهوت و چیزهای دیگه باشم. این منوی یک. منوی دو هم که حیوان مشخصه، یه منوی هم وجود داره که مولوی میگه بیا تو این منو، تو بیا خودتو تنظیم کن با این. انسان انسان یعنی من فراتر از حیوانی یک رفتارها و صفتهای شایستهی در خودم داشته باشم. این دنیا بخور و بخواب نیست، چیزی فراتر از این دریافت کنم. حالا چرا ماها اغلب مثلا منوی یک رو انتخاب میکنیم؟ بعضی ها میگن ذات انسان کشش داره به راحتی، کشش داره به شهوت و ثروت و قدرت و شهرت، و به خاطر هم اینا رو انتخاب میکنه، به خاطر اینکه سخته تو پا بذاری رو خواهش های نفست و بشی انسان، به خاطر همینه میگه بیا استعداد درونی خودتو بشناس. اون لذت هایی که در بیرون هست، لذت های مثل شهرت و قدرت و ثروت و نمیدونم خورد و خوراک و پست و مقام و اینا، اینا اگر خودت رو در درون بشناسی اینا در تو شکوفا میشه، تو اصلا یه آدم دیگه ای میشی، دیگه اینا به چشت نمیاد، میگه اه واقعا اینا چجوری زندگی میکردم، اصلا خودم چجوری قبل از این اینطوری زندگی میکردم. ببین اینجا هم همینو میگه، میگه تو حکم تن گرفته ای، اسیر تن شدی، چون اسیر تن شدی دیگه نمیتونی از لذتهای درونیت استفاده کنی، فقط تو همون منوی یک و دو موندی، نمیتونی این منو، این آپشن رو برای خودت فعال کنی. اگه چشمت رو از اونا برداری این آپشن فعال میشه. مثل چی؟ مثل مجنون. یه حکایتی از معروف احتمالا هر کدوم 10 بار شنیدید، مجنون با شطوری از روستای خودش میخواسته بره روستای لیلی دیدن لیلی، یه ذره که از روستا دور میشده فکرش میرفته پیش لیلی، از خود بی خود میشده، یه ها چشم باز میکرده میبینه دوباره تو روستاست، دوباره برمیگشته همین اتفاق میافتاده، بعد تو مسیر دوباره فکر و خیال لیلی سرمستش میکرده، دوباره میبینه تو روستاه. چند بار این اتفاق میفته، متوجه میشه که اون شطوری که سوارش شده یه ماده شطوری که یه بچه ای تو روستا داره، به خاطر این که تا مجنون اونو هدایت نمیکرده شطوره بنده خدا سرشو کج میکرده میمده پیش بیاد پیش بچهش. گفتم گناه داره دیگه. بعد میگه خب معلوم میشه که عشق تو اون بچته، عشق من لیلیه، ما باید راهمون از هم جدا کنیم. نمیشه دو نفر که اهداف متفاوتی دارن با هم هم مسیر باشن. شما اگر با کسی هدف مشترک داشته باشی میتونی هم مسیر باشی. همچنان که مجنون قصد دیار لیلی کرد، اشتر را آن طرف میراند تا هوش با او بود، چون لحظه مستغرق لیلی میگشت خود را و اشتر را فراموش میکرد. اشتر را در ده بچه ای بود، فرصت میافت باز میگشت و به ده میرسید، چون مجنون به خود میآمد دو روزه راه بازگشته بود، همچنین 3 ماه در راه میماند، 3 ماه هی میرفت و میومد، دیگه ایناش اقلاقه. عاقبت افغان کرد که این اشتر بلای من است، از اشتر فروج است و روان شد. روان شد یعنی سریع به سمت لیلی رفت. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا فانی وحیا ها لمختلفان. هوا همونی که ما میگیم هوا خاتم. من سعی میکنم عربی ها رو کلمه به کلمه بگم با معادل فارسیشون که تو ذهنتون بمونه. هوا همین حالا میگیم، ما هم هنوزم میگیم هوا خاتم، میگیم خاطر خاتم، دیگه چی میگیم؟ هوایی شده. همه اینا از همین هواه. ناقه همون شطوره. توی شعر حافظ یا سعدی و مولوی زیاد از ناقه به دنبال محبل، ناقه بر گل نشیند، همین شطور و خلف یعنی پشت، قدام هم که یعنی جلو. خلیفه یعنی چی؟ خلف از خلیفه است. خلیفه جانشینه، یعنی کسی که پشت من میاد. مثلا من اگه بمیرم این خلیفه بعد از منه، یعنی پشت منه. قدام هم که جلوه، قدرت قدامی یادتون میاد. هوا هم که دوباره همونه. فعنی پس ایاها لمختلفان. مختلف هم که مشخصه، ما راه های مختلفی داریم. در کل چی میشه؟ میگه اون ناقه عشقش چی بود؟ اون بچهش بود که تو روستا بود. من عشقم چیه؟ من عشقم روبرومه، باید برم به سمت دهکده لیلی. ما دو تا عشق مختلف داریم، در نتیجه هر کی بره سر راه خودش، عشق اون پشت سره تو روستایی که ازش اومدیم، عشق من توی روستای روبروه. هدف از این بیت یعنی ما دو تا عشق متفاوت داریم، بس راه هامون با هم مختلفه. ما دو تا عشق اون تو روستای قبلی بود که ما ازش راه افتادیم، عشق من تو روستای روبرویه، لیلی تو روستای روبرویه، من باید برم اون روستا. شطور باید برگرده پیش بچهش. چون ما عشقهای متفاوتی داریم راهمون جداه. مولوی اینو برای چی گفت؟ جسم من عشقش همین دنیاست، مثل شطوره که عشقش تو روستا بود، ولی عشق من، روح من عشقش رفتن، تعالی، رشد، بالا رفتن، پرکشیدن. ما دو تا راه مختلف داریم. تو یا باید با جسمت همراه باشی یا با روحت، یا کاری که همه بزرگان گفتن، به جسم اونقدر غذا بدی که بتونه روح رو بکشه. حالا در ادامه درباره جسم هم مولوی میگه. فرمود سید برهان‌الدین محقق سخن میفرمود. سید برهان‌الدین محقق استاد مولوی بوده که گویا بعد از فوت پدر مولوی، این سید به مولوی درس میداده، حواسش به مولوی بوده. خیلی هم چیزی تو تاریخ دربارش نیست، غیر از این که همین چند باری اسمش اومده و اینا. حالا به هر حال یه آدم بزرگی سخن میفرمود. یکی گفت مدح تو رو از فلانی شنیدم. این سید برهان داشته سخنرانی میکرده، یه نفر اومده گفته من خیلی تعریف شما رو از مثلا خانم شکری شنیدم. گفت بگو ببینم از کی شنیدی؟ بذار ببینم منو چقدر میشناسه، الکی تعریف کرده یا درست تعریف کرده. ببینید چقدر هوشمندان است این جواب. آیا منو همینطور به کلامم و به ظاهرم میشناسه یا نه از ابعاد وجودی درونی منم خبر داره؟ تا بهت بگم تعریفش درست بوده یا غلط بوده. باز نگاه کنید، مولوی میگه ما دو تا حداقل بود داریم، یکی آنچه که دیگران از من میبینن، همین حرف زدنم، همین اومدنم، همین رفتنم، لباس پوشیدنم، کار کردنم، یه چیزی که شماها از من نمیبینید. حالا که من در یه محتویات درونی دارم که شماها نمیبینید، آیا شناخت ما نسبت به آدمهای دیگه میتونه قطعی باشه؟ حتی مادر من، همسر من، فرزند من هم منو نمیتونه کامل بشناسه، چون من یک رویه ظاهری دارم، یه محتوای درونی. باور کنید خیلی وقتا ما خودمونم خودمون نمیتونیم درست بشناسیم. میدونید چرا؟ چون گاهن دوست داریم طوری باشیم ولی نیستیم. دلمون میخواد یه طور دیگه باشیم، نیستیم، ولی این رو به ذهن خودمون القا میکنیم. حالا از بحث خارج نشیم، ببینیم سید چی میگه. سخن میفرمود، یکی گفت مدح تو از فلانی شنیدم. گفت تا ببینم آن فلان چه کس است، ببینم اون چیه. او را آن مرتبت هست که منو بشناسد و مدح من کند. مرتبت یعنی رتبه. ببینم اصلا اون میتونه منو بشناسه، اون انقدر با من نزدیک هست که بتونه بشناسه. البته اینجا مرتبت یعنی یه چیز دیگه که در آینده بهتون میگم، یعنی به اون مقامی رسیده که منو بشناسه. حالا شما بگید ببینم، قبل از اینکه بریم ادامه این گفتگو، به نظر شما اینجا مرتبت یا به اون مقام رسیده منظور مولوی چی بوده؟ گفت تا ببینم آن فلان چه کس است، او را آن مرتبت هست که بشناسد و مدح من کند. آیا اون به قول خانم تاجیک چشم دل داره؟ ببینم که اون به اون درجه‌ای رسیده که بتونه از پس ظاهر آدم‌ها باطن اونا رو ببینه. آفرین. یعنی ادامه مولوی خودش میگه، میگه یه سری آدما چشم سر دارن، یه سری چشم سر، یعنی میتونه ظاهر منو ببینه، خب این شکلیه، حتی میتونه بفهمه تو دل من اون لحظه داره چی میگذره. مرتبت یعنی به اون رتبه، به اون رتبه‌ای که عرفا میگن چشم دیگرش باز شده. حالا در ادامه میگه خودش، مرتبت هست که مرا بشناسد و مدح من کند. اگر او مرا به سخن شناخته پس نشناخته. اگه اون فقط منو به همین حرفایی که پای منبر میزنم شناخته، پس منو نشناخته. زیرا که این سخن نماند و این حرف و صوت نماند، این لب و دهن نماند، این همه عرض است. اگر به فعل شناخت همچنین. عرض اینجا بذارید صورت ظاهری اعمال و رفتار ما، اینا ظاهره. عرض اصلا بیشتر به معنای ظاهره، آنچه که ظاهر میشه. فعل یعنی کاری که انجام میشه، درسته؟ کاری که انجام میشه فعله. تو دستورم همینو میگن، میگه من یه چیزایی میگم، یه کارایی میکنم. مثلا صبح میرم پیاده روی، میام میشینم اینجا از مولوی حرف میزنم. منو به همین گفتار و به همین رفتارم شناخته، پس هیچی نشناخته. اگر ذات مرا شناخته، یعنی درون منو، از پوسته ظاهری من به درون من تونسته پی ببره، آنگه دانم که او مدح مرا توانت کردن و آن مدح از آن من باشد یا نباشد. اگه درون منو دیده میتونه مدح کنه یا نکنه. به خاطر همینه مدح دیگران کردن در عرفان اسلامی از صفات رذیله است. یعنی مدح دیگران کردن کار بدیه، برای اینکه تو نمیدونی اون واقعا چجور آدمیه. حکایت او همچنان باشد که میگویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استاد تمام گشته با کمال کودنی و بلادت. روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم. گفت آنچه داری گرد است و زرد است و مجوف است. گفت چون نشان ها را راست دادی، پس حکم کن که این چنین چیز چه باشد. گفت میباید که قربیل باشد. گفت آخر این چندین نشانه های دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی، از قوت تحصیل و دانش اینقدر بر تو چون فوت شد که در مشت قربیل نگنجد. یعنی دیگه خنده‌دارتر از این؟ میگه یه پادشاهی پسر احمق و کودن و خودش رو برد سپرد به یه نفری که بهش درس بدن. ولادت هم از همون کودنیه، از حماقت، بر وزن حماقت، هم معنی حماقت هم هست. رمل یک جور پیشگوییه، فالگیری و پیشگویی. رمال شنیدید؟ رمال به این فالگیرهای پیشگو میگن، یه علمی بوده در قدیم. یعنی در قدیم اینا رو جزء علوم حساب میکردن، الان خیلی پایه و بنیادی براش نیست، خیلی هم ماها تحویلش نمیگیریم، ولی خب قدیم این کار میکرد. نجوم هم که میدیدید، علم ستاره شناسی و باهاش احوال زمین و آدم ها رو غیره. پادشاه پسرشو میسپاره و نجوم و رمل و چیزای دیگه یاد میگیره، و با اینکه خیلی کودن و احمق بوده. خب بعد استاد تمام میشه. چقدر زود استاد تمام شد. پادشاه انگشتری در مشت گرفت، یه انگشتر گذاشت توی دستش، به بچهش گفت بیا بگو ببینم ما تو مشتم چی داریم. این بازی بود که بچگی هم با ما میکردن، یادتونه؟ نمیدونم چه کاری بوده، دلشون میخواست یه چیزی تو دستشون پنهان کنن، هی به ما بگن که این چیه. چی میدونم، مگه من رمالم؟ ولی این پسر گویا رمال بوده، ولی رمال احمقی بوده. میگه آنچه داری گرد است و زرد است و مجوف. گرد و زرد که مشخصه، مجوف هم یعنی تو خالی، سوراخ سوراخ. چون نشانها راست، پدره اصلا تعجب میکنه، میگه از تو مشت من چجوری فهمید هم گرده هم تو خالیه هم زرده. میگه اینایی که گفتی اصلا در عقل نمیگنجه، حالا بگو ببینم چی هست اینی که زرده و گرده و تو خالیه. میگه قربیل. قربیل چیه؟ علک، سرند دیگه، چی بهش میگن؟ صافی. این صافی بزرگی البته احتمالا مجبور شده. میگه قربیل باشد. گفت آخر این چندین نشانه های دقیق که عقول در آن نشان داد، قوت تحصیل داشت، اینقدر بعد تو فوش کرد مش قربیل نگنجد. چی گفتم؟ میگه انقدر بیشور، چقدر عصبانی شده احتمالا باباه، گفته یک نشانه هایی دادی که به عقل جنم نمیرسه. جوف دیگه، جوف یعنی خالی، سوراخ هم معنی میده. بعد میگه تو اینقدر حالیت نشد که آخه قربیل تو دست جا نمیشه؟ حالا ببین مولوی چه نتیجه‌ای میخواد بگیرد. اکنون همچین علمای اهل زمان در علوم موی میشکافند. ببین اون موقع هم گویا این علوم مد بوده. الان یه دونه تو موزه اصفهانه، تو اون موزه، بگو خانم مرتضوی اسمش چیه، کلیساه، روی یه دونه برنج کلی چیز میز نوشتن، روی یه تار مو، بعد اونجا میکروسکوپ گذاشتن میری زیرش میبینی. آره اون موقع هم گویا از این کارا میکردن، اصلا اون نوشته که خیلی قدیمیه. میگفت ببین میرن موی میشکافن، به هزار تا علم منظورش بوده دقیق و بسیار سخت موی شکافتن، اصولا کار دقیق و دشوار رو میگن که به ایشان تعلق ندارد و به غایت دانستند و ایشان را به آن احاطت کلی گذاشته. غایت یعنی نتیجه نهایی. میگه در یه علومی رفتن به اون ته تهش رسیدن، به قول جوانای امروزی اندش، ولی اصلا به چه درد میخوره، به چه کاری میاد. احاطه یعنی مسلط شدن، محیط شدن. محیط چرا به مثلا دوره یه چیزی میگن محیط؟ چون اون جسم رو احاطه میکنه، یعنی بهش مسلط میشه، دور تا دور یه چیزی رو میگن محیط. احاطه شدن یعنی مسلط، احاطت کلی گشته و منچه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است، خودی اوست و خودی خود را نمیداند. میگه بلند میشه میره، نمیدونم ارتفاع تمام کوه ها، عمق تمام دریاها، فاصله تمام ستاره ها تا کره زمین، در ابعاد وجود تمام اندرون یه اتم موی میشکافه، هزار تا کار دیگه ای که اصلا به هیچ دردی نمیخوره انجام میده، ولی آنچه که خودشه، همراه خودشه، خودش رو نمیتونه بشناسه و بدونه. وقتی خودتو نمیشناسی چه فایده ای داره این همه موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. هزار تا علم تو عالم بلدی ولی خودتو نمیشناسی. همه چیز را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است و آن حرام است. خود نمی داند که حلال است یا حرام است، جایز است یا ناجایز است، پاک است یا ناپاک است. تو کره ماه اگه رفتی نمیدونی که چجوری باید وضو بگیری. باور میکنید الان در بین مراجع تقلید میگن اگه یه نفر رفت کره ماه اونجا چجوری وضو بگیره، نمازش نمیدونم از جاذبه زمین خارج میشه، نمازش رو چجوری بخونه، ایستاده بخونه، درازکش بخونه. میگه میشینی به همه چیز حکم میکنی. حل یعنی حلال منظورشه اینجا. حرمت هم که میدونید دیگه از حرامه. میگه تو حلال حروم همه چیز رو میری پیدا میکنی، ولی حلال حروم خودت رو نمیفهمی، خوب و بد خودت رو نمیفهمی، شایست و ناشایست خودت رو نمیفهمی، زشت و زیبای خودت رو متوجه نیستی، خودت رو نمیشناسی در یک کلمه. حالا همه عالم رو میخوای بدونی که باید چه کنن؟ به چه کاری میاد اصلا؟ پس این تجویف و زردی و نقش و تدویر بر او عارضی است. تدویر از دایره بودنه، یعنی گردی، دایره ای. این که میبینی دنیا یه تجویف تو خالیه یا زرده یا یه نقشی داره، دایره است، اینا ظاهرشه. چون در آتش اندازی این همه نماند، ذاتی شود صافی. از این همه نشان هر چیز که میدهند از علوم و فعل و قول همچنین باشد و به جوهر او تعلق ندارد، که بعد از این همه باقی آن است. نشان ایشان همچنان باشد که این همه را بگویند و شرط دهند و در آخر حکم کنند که در مشت قربیل است. میگه تو همه دنیا رو فهمیدی، ولی این که تو مشت خودت رو نفهمیدی. نفهمیدی که اینا همه ظاهریه. تجویف رو امروز سه بار گفتم. تجویف یعنی تو خالی، سوراخ. ببینید یه چیزی هست، جوهر، این جوهر رو بگم، شاید شنیدید میگن جوهر مرد کار است؟ جوهر در منطق و فلسفه به معنای آنچه که در درون هر کس هست و ارزشمندترین دارایی اون فرده. چرا ارزشمندترین دارایی فرده؟ به خاطر اینکه اگر هیچی نداشته باشه اون جوهر خودش رو بشناسه میتونه به بسیاری از مقامات و درجات برسه. یه جمله معروفی هست حتما شنیدید، میگن گاهی بشین فکر کن که اگه داراییاتو ازت بگیرن چی داری؟ این جمله معنیش اینه که جوهر خودت رو بشناس. ببین اگه خونه من و ماشین من و پست من و شغل من و بچه من و شوهر من و پدر من و مادر من و نمیدونم خانواده من و حتی زیبایی من و این قدرت تکلم من و قدرت دیدن من و همه این چیزایی که میتونن از من بگیرن، من چی دارم؟ میدونید چی رو نمیتونن از ما بگیرن؟ یه نفر میتونه الان بیاد بزنه چشم منو کور کنه، زبون منو ببره، تمام دارایی‌های مادی منو ببره، تمام دارایی‌های معنوی منو ام از خانواده و فامیل و دوست و آشنا رو ببره، پست و مقام و شهرت و محبوبیت منو از بین ببره. آنچه که در من نمیتونه ببره ذات و جوهر منه. ذات وجودی من چیه که نمیتونه با خودش ببره؟ اگر من همه اینا رو نداشته باشم با اون میتونم به همه چیز برسم. اون جوهر آدمه. مثلا شاید در یک نفر آن ذات و جوهر قدرت استدلالگری باشه، شاید در یک نفر قدرت همدردی باشه، شاید در یک نفر تخیل باشه، در یک نفر حافظه قوی باشه. اون استعداد درونی تو که کسی نمیتونه از تو بگیره رو پیدا کن. اگه تونستی اونو پیدا کنی تو میتونی بدون کمک هیچ موجودی و هیچ قدرتی در دنیا به همه جا برسی، حتی به پول و مادیات، حتی به دوست و داشتن و خانواده و عشق و پست و مقام و به همه چی میتونی برسی. فقط کافیه جوهرتو بشناسی. شاید جوهر درونی هر کس اصلا عشق باشه. اینجا هم همینو میگه، میگه تو یه چیزایی داری که میتونی بندازی تو آتش میسوزن، مثل همینایی که مثال زدم میتونن دیگران از ما بگیرن، ولی آنچه که از تو باقی میمونه یه جوهر صافه، یه جواهر ارزشمنده. وقتی همه چیز تو از دست دادی اون هست، اونو پیدا کن. ببین میتونی اونو پیدا کنی؟ اگه اونو پیدا کردی تو ارزشمندترین انسان الان روی کره زمینی. هممون همینطوری هستیم. همین الان دارایی‌های ما رو از ما بگیرن هیچیم. پدر مادرمون هم جواب سلاممون رو نمیدن. قول میدم که نمیدن. همین الان سلامتیمون رو از دست بدیم، بهترین و نزدیکترین افرادی که ما بشناسیمشون یه روز، دو روز، یه ماه، یه سال از ما نگهداری میکنن. بعد خسته میشن میندازن یه آسایشگاهی چیزی. پول پولمون رو از دست بدیم، نمیدونم، یا هر چیز دیگه ای رو. هر کدوم از اینا رو از دست بدیم، دور ما کم کم خالی میشه، خالی میشه، خالی میشه. یه سری به خاطر پول با ما هن، یه سری به خاطر قدرت، یه سری به خاطر شهرت، یه سری به خاطر اینکه ما مهربونیم مثلا، بهشون خدمات بدون اجرت میپردازیم، یه سری به خاطر شکل و قیافمون. اینا رو هم ما بگیرن، خالی هیچ کی نمیمونه واسه ما، من میمونم و خودم. این همه نماند ذاتی شود صافی. میگه اینا رو بنداز تو آتیش. اینایی که به خودت قدیم چی میگفتن، به خودشون آویزون میکردن، بزک و دوزکی که به خودت کردی و بنداز تو آتیش، ببین ازت چی میمونه. این همه نشان هر چیز که میدهند از علوم و فعل و قول همچنین باشد و به جوهر او تعلق ندارد که بعد از این همه باقی آن است. حالا ببین چی میگه. میگه ببین تو بخوای نخوای ما همینطوری میشیم، درسته؟ چه امروز، چه فردا، چه 80 سال دیگه، چه 120 سال دیگه، ما تمام داراییم رو از دست میدیم، نمیدیم؟ هزار ماشاءالله الان که مرگ ارزونه تو کشور ما، هر روز دارید میشنوید مامان فلانی فوت کرد، نمیدونم بابای فلانی فوت کرد، خالش، عمش، عموش، داییش، بچهش، برادرش، خواهرش، هر روز دو سه نفر داریم، دو سه نفر رو حداقل از نزدیکانمون داریم میشنوید. این مردن چیه؟ مردن تمام این بزک و دوزکی که ما به خودمون دادیم و از ما میگیره. همین در آتش انداختنیه که مولوی میگه. چی میمونه؟ همون جوهر. بدا به حالی کسی که جوهر درونیش رو نشناخت و دلخوش بود به همین فامیل و دوست و آشنا و پدر مادر و خواهر برادر و پست و مقام و ثروت و شهرت و علم و دانش و من اینقدر کتاب نوشتم، این سینه من از گنجینه اسرار علمه. همه اینا دکتر و مهندس و پروفسور و فوق پروفسور هم باشی تا لب گور، این نفس دو دقیقه بره و نیاد تبدیل میشه به جنازه. میگم بیاید بیاید، جنازه رو آوردن، دیدید تو مراسم تشییع جنازه؟ دیگه نمیگن پروفسور فلانی رو آوردن، نمیگن رئیس بانک فلان رو آوردن، نمیگن رئیس جمهور فلان جا رو آوردن، میگن جنازه رو آوردن. ببین اینجاست که من باید گوهر وجودی خودم رو بشناسم، که وقتی همه اینا رو از دست دادم دیگه جنازه نیستم، دیگه یه پارچه جوهرم، گوهرم، ارزشمندم. تازه اون موقع ارزشمندتر میشم، چون همه این بزک دوزک هایی که به خودم آویزون کرده بودم دیگه از دست دادم. که بعد از این همه باقی آن است. نشان ایشان همچنان باشد که این همه را بگویند و شرح دهند، در آخر حکم کند که در مشت غربیل است، چون از آنچه اصل از خبر ندارند. من مرغم، بلبلم، توتیم، اگر مرا گویند که بانگ دیگر گون کن نتوانم، چون زبان من همین است، غیران نتوانم گفتن، به خلاف آن که او آواز مرغ آموخته است، او مرغ نیست. ما راه رفتن اسب و خر رو یاد گرفتیم، درسته که ما اسب و خر نیستیم، ما اسب سواریم، خر سواریم. دشمن و صیاد مرغان است، بانگ و صفیر می کند تا او را مرغ داند، اگر او را حکم کنند که جز این آواز آواز دیگرگون کن نتواند کردن، چون آن آواز بر او عاریت است و از آن او نیست تواند که آواز دیگر کند، چون آموخته است که کالای مردمان دزدند از هر خانه قماشی نمایند. چی میگه؟ ببین تو این چند تا خط آخر میگه ماها، ما آدما اومدیم ظاهر وجودیمون رو شبیه کسانی کردیم که نباید باشیم. ما اومدیم زندگیمون رو دور از جون شبیه حیوانات کردیم. زندگی فقط برای ما شده خوردن و خفتن. در همه چیزهایی هم که بخوایم به دست بیاریم از همین خوردن و خفتنه. به خاطر همین میایم ادای حیوونا رو در میاریم. برای شکار پرندگان قدیما یه چیزی داشتن، توی مثنوی بارها اومده، توی سفیر میزند، توی حافظه اومده توضیح دادم. میمدن یه دامی پهن میکردن، دونه و اینا میریختن، بعد شکارچی میرفت پشت یه درختی، چیزی صدای اون پرنده رو در میآورد. مثلا صدای بلبل، کبوتر، عقاب، هر صدایی که میخواست شکار کنه. اون پرنده هم صدا رو میشنید، فکر میکرد یه جفتی، خواهری، برادری، پسرعموی چیزی اینجاها داره. میومد به سمت صدا، چی میشد؟ میافتاد تو دام. به صدای شبیه حیوانات که شکارچی در میاره میگن سفیر. سفیر یعنی صدای پرندگان. اینجا برای چی آورده؟ برای اینکه ما حواسمون باشه به صدای سفیر گول نخوریم، در دام نیفتیم، خودمون رو شبیه چیزی که نباید باشیم نکنیم. درسته من آدمم، یه خواسته های مادی دارم، ولی یه روحیم دارم که یه خواسته های معنوی داره. به اون خواسته های معنوی من باید توجه کنم. میگه اونایی که میان به شما میگن بیا ببین اینجا چه ویلاهایی ساختن، بیا یه پولی جور کن، یه دونه از این ویلاها تو هم بخر، بیا بریم اینجا ببین چه غذاهای خوشمزه‌ای داره این رستوران، بیا تو هم بریم یه بار این رستوران ببین اصلا تا حالا هر چی غذا خوردی یادت میره، بیا بریم اینجا ببین نمیدونم چه ماشینایی، یه پولی جور کن یه دونه از این ماشینای خفن بخر، بیا ببین اینجا چه پست و مقامی بهت بدم که 3000 نفر زیر دستت بگن بله قربان، چشم قربان. به صدای این سفیرا گوش نکن. تو حیوان نیستی، تو انسانی. باید حواست باشه تو اسب نیستی، اسب سواری. به غذای روحت توجه کن، وگرنه تو خونه هر کسی یه دزد هست که چیو میبره؟ روح تو رو میبره. اگه تو روحت رو بدی دیگه چی داری؟ یه آدمایی هستن میان و سعی میکنن اون جوهر وجودی تو رو بدزدن، چون میخواد جوهر وجودی تو رو بدزده، نمیتونه دست کنه اونو بدزده، تو رو با چیزهای دیگه مشغول میکنه. میخواد تو رو مشغول کنه به چیزهایی که نیستی. به خاطر همین میاره اون وجود تو رو که باید دنبال تعالی روح باشه مشغول جسم میکنه. چیکار میکنه اون وقت؟ اون وقت تو میشی یه ابزار برای نمایش دیگران. از هر خانه قماشی نماید، یعنی نمایش میده به یه نوعی. آدما میان خودشون رو نشون میدن در صورتی که خود واقعیشون نیستن. جوهر درونی تو رو میدوزن تا تو رو میکنن عروسک خیمه شب بازی خودشون و تو رو میذارن به نمایش. ببین چه رئیسی دارم، ببین چه مثلا بچه درس خونی دارم، چه پدر پولداری دارم، چه مادر مثلا ثروتمندی دارم. میشه ابزار دست دیگران. ولی وقتی جوهر خودت رو بشناسی دیگه ابزار نیستی. آنچه که از تو باقی میمونه اون روح تو، جوهر تو، اصالت تو، بقیه همه ظاهریه و از بین میره. امیدوارم واقعا این درس ها بهانه‌ای باشه اول برای خودم که جوهر درونی خودم رو بشناسم و بتونم اون رو پرورش بدم، اون رو جلا بدم و صیقل بدم. اگه جوهر درونیشو هر کس جلا بده، صیقل بده، بشناسه، دیگه کالاهای بیرونی براش بی‌ارزش میشه. به امید اون روز در خدمتتونم. اگر سوالی داشتید در خدمتتونم.